پرورش دارم. همونطور که میدانید از 100 سال پیش در اروپای غربی کودکان و اطفال به مکتب میرفتن، ولی هنوز هم در بعضی از کشورها مثل کشور ما امکان تحصیل برای همگان فراهم نیست و بسیاری از کودکان ما به خاطر فقر و تنگدستی و نبود امنیت و بسیاری از مشکلات دیگر از داشتن علم و دانش و از یک زندگی ایدئال محروم هستند و برای به دست آوردن لقمه نان شبانه روز مشغول کار و فعالیت هستند، در حالی که سواد آموزی شرط اصلی توسعه در هر کشوری هست، چرا که مکتب علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن حس کنجکاوی افراد را بیدار میکنه و او را اجبارا از محیط محدود خانواده یا قوم و قبیله بیرون میکشه و فرد وجود دنیای متفاوت با دنیای خودش را کشف میکنه و فقط به همین یک دلیل هم که باشه میتوان مکتب را محرک اصلی توسعه و پیشرفت و پیشگیری از فقر و محرومیت و عقب ماندگی تلقی کرد و این امر یعنی پیشرفت علمی در عرصه‌های گوناگون میسر نمیشه مگر با دلسوزی و برنامه‌ریزی صحیح دولت مردان و تمامی اقشار مردم که در عرصه علم آموزی بخواهند صلح و پیشرفت و امنیت را برای خودشان برمغان بیاورند. سربلند و موفق باشین. روز خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از سرکار خانم حسینی، از صحبت‌های خوبشان استفاده کردیم و همچنان با شما عزیزان هستیم از برنامه مهمان جمعه. میگن چی فایده‌ای دارد دختر بان مکتب و دانشگاه بخونه؟ شما شنیدین دیگه؟ نه دیدین؟
شنیدیم متاسفانه و درست هم نیست و تایید نمیکنه. میگه
بله، بعضی از پدرها سختگیرتر از او هستن که از تصمیمشان برگردن. میگه وای چی میکنه دختر، بس است دیگه، می 7 کلاس درس خونده، 7 سنف درس خونده، بس است دیگه،
یا 6 کلاس.
آها، مادرم هر کاری که میکنه نمیتونه دل شوهرش نرم بکنه
متاسفانه. یا میگن که دختر باید پخت و پز و آشپزی یاد بگیره، شستن و جارو کردن و گردگیری کردن و نمیفهم برم کارهای خانه را انجام دادن و
اصلا کارا دیگه،
اولادداری یاد بگیره، خیاطی و گلدوزی و خامکدوزی یاد بگیره و مادرم باید این چیزا رو حتما براش یاد بده. دختر چی مونده که برم مکتب، چی مونده که بره دانشگاه درس بخونه؟
خب اینایی که خانم حسینیان گفت خب اشکال نداره، خب؟ یاد بگیره خوب است،
یاد بگیره.
هیچ کسی نمیگه اینا رو یاد نگیر. اتفاقا بعضی از همین مواردی که شما یاد کردین، جارو کردن، شستن، گلمبافی، گلدوزی،
کار هنری است که
کارهای هنر بر در اقتصاد خانواده بسیار هم خوب است.
آقای موحد،
بله.
من نمیگم که یعنی که کارا رو یاد نمیگن، که فقط باید اینمی چیزا رو یاد بگیره، درس نخونم فقط وظیفه یک خانم اینمی کاراست. خب در صورتی که هم باید تخصص آکادمیک داشته باشم،
همه کارا رو یاد بگیره. خب گپ من همین بود.
من
میخواستم میره عرض بکنم که بله، اینا خوب است. همین نکاتی که خانم حسینیان فرمودن دقیقاً سواد میتونه از این پیچ و خم ها یک بانو را به خوبی و به خیر و سلامت عبور بده، بله. گذر بده. بله،
اجازه بدین تهیه کننده محترم که یک احسن و شاباش آقای موحد به خاطر نظرات خوبشان. کاش که همه آقایان که مخالف تحصیل دختران و بانوان هستن اینا بتونن به این نتیجه برسن. انشالله که میرسن،
حسن
انشالله. اما ایرم آقا انشالله ایرم بگویم که نسبت به حق و حقوق خودشان، یک خانم که تحصیلات و تخصص داره میتونن شناخت پیدا بکنن، از حق خودشان دفاع میتونن،
بهتر هم میتونه فضای خانه و خانواده رو تبدیل به بهشت کنه. خانم سنیان
احسن،
چون مهارت های زندگی رو بهتر یاد میگیره.
آفرین. روابطش در خانه، خانواده خودش، خانواده شوهرش، با فامیل خودش، با فامیل شوهرش، با فرزنداش، با پدر و مادرش، تابع اینمی سوادش هست.
بله.
هرچه سوادش زیادتر باشه رفتارش بهتر و زیباتر میشه و ای که همی که آقای موحد گفت با مشکلات زندگی بهتر میتونه به جنگه.
تشکر، بسیار نکات کلیدی رو گفتین. اگر ما باشی بره روی دیوار میزنم.
آفرین. پیر نمی شود کسی که از میوه درخت دانایی بخورد.
کسانی که باغ زندگیشان پر از شکوفه های دانش از زندگیشان همیشه پر از طراوت و تازگی است.
سواد مثل عطری است که تو به خود میزنی، اما همه از این بوی خوش بهره میبرند.
ای که با یک زبان حرف میزنیم ولی زبان همه نمیفهمیم، به خاطر ایست که دانش ما پایین است.
با سواد کسی نیست که میتونه بخونه، با سواد کسی است که میفهمد.
سعدی میگه دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردن، یکی آن که اندوخت و نخورد، دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم که امروز هم با ما بودید و برنامه مهمان جمعه را شنیدید.
تشکر از شما دوستان عزیز. وقت ما با پایان رسید، تا هفته بعد راهی نیست، باز هم با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
تا درود دیگر. بدرود.
ساعت 18:30 به وقت ایران، 7:30 شب به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه اوضاع افغانستان دشوار است گفت برای رفع مشکلات و چالش های این کشور با مقامات کابل رایزنی داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با مقامات امنیتی تعدادی از کشورها خاطر نشان کرد که امروز پتانسیل های درگیری زیادی در جهان وجود دارد، از جمله در جهت اوکراین. ما این را به خوبی درک می کنیم و آگاه هستیم. پوتین گفت اما این وضعیت از اهمیت وضعیت افغانستان نمی کاهد و همیشه برای ما افغانستان اهمیت داشته و امروز اهمیت آن دو چندان است، زیرا ما نمی خواهیم هیچ نقطه تنشی دیگری در سرحدات جنوبی ما ایجاد شود. و خاطر نشان کرد که میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. و گفته پوتین وضعیت بسیار دشوار است، اما ما هر کاری انجام می دهیم تا راه حل هایی پیدا شود. ما با رهبران و مقامات کنونی افغانستان در کابل تماس برقرار کرده ایم. رئیس فدراسیون روسیه گفت ما می دانیم که برنامه های خوبی برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی وجود دارد که می تواند وضعیت را در اقتصاد افغانستان تثبیت کند. پوتین خاطر نشان کرد وضعیت انسانی در افغانستان رو به وخامت است. بر اساس اطلاعاتی که اعلام شده تقریباً 4 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. پوتین تاکید کرد روسیه نگران این موضوع است که زیرساخت‌های غیر منطقه‌ای تحت عنوان مبارزه با تروریسم بین‌المللی در افغانستان ایجاد شود. وی در عین حال خاطر نشان کرد که این کشورها هیچ کاری از آنچه برای مبارزه واقعی با تروریسم بین‌المللی لازم است انجام نمی‌دهند. سازمان ملل در مورد تهدید داعش برای حمله به سفارتخانه های ایران، چین و هند در کابل هشدار داد. بسیاری از سفارتخانه های کشورهای عربی کابل را ترک کرده اند. تخلیه دفاتر دیپلماتیک در کابل و خلای حضور دیپلمات‌های خارجی در پایتخت افغانستان علاوه بر طالبان بسیاری از نهادهای بین‌المللی را نیز نگران کرده است. در این بحبوها داعش سفارتخانه‌های برخی کشورها در کابل را تهدید کرده است. سازمان ملل گزارش داد داعش با تهدید سفارتخانه‌های چین، هند و ایران در کابل و دنبال تضعیف روابط طالبان با کشورهای مهم منطقه است. گزارش سازمان ملل در خصوص تهدید داعش علیه سفارتخانه‌ها در کابل قرار است در جلسه شورای امنیت این سازمان مطرح شود. در این گزارش تهدید اخیر داعش با هدف تضعیف روابط طالبان و کشورهای مهم منطقه توصیف شده است. 200 شهروند افغانستانی در زلزله‌های مرگبار ترکیه جان باختند. دو زمین لرزه بالای 7 ریشتر دوشنبه مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به لرزه درآوردند. تاکنون بیش از 18,000 نفر در ترکیه بر اثر این فاجعه طبیعی جان باختند. عملیات آواربرداری ادامه دارد و لحظه به لحظه آمار تلفات و مصدومان افزایش می‌یابد. تاکنون 200 تبعی افغانستان در این زمین لرزه کشته شده‌اند. دفتر ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان دیروز در بیانیه‌ای جان باختن حدود 200 شهروند افغانستان در زمین لرزه‌های ترکیه را تایید کردند. این دفتر از ترکیه و سازمان‌های بشردوست خواست با هدف جلوگیری از وقوع یک تراژدی و وضعیت پناهجویان افغانستان در این کشور توجه کنند. دفتر ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان از کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت خواست با توجه به دشوارتر شدن اوضاع برای اتباع افغانستان پس از زمین لرزه اخیر در ترکیه و تسهیل روند اسکان مجدد پناهندگان افغانستان کمک کنند. این بیانیه تأکید کرد پناهجویان رنجدیده افغانستان ترس موجهی از آزار و اذیت در افغانستان دارند و شماری از آنها به طرز غم‌انگیزی دور از خانه و عزیزانشان در ترکیه جان باختند. ادامه خبرها. خطیب نماز جمعه تهران گفت آمریکا پژوهشکده‌هایی را برای توطئه در ایران بسیج کرد، اما به فضل خداوند همه این توطئه‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خونسا شد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با یادآوری ایام 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افسود سقوط حکومت 57 ساله پهلوی چیزی جز اراده قدرت خداوند نبود. رژیمی سقوط کرد که آزادی ستیزی و دین ستیزی در دستور کارش بود. خطیب نماز جمعه تهران افسود استکبار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ ملت ایران آمد، اما همه توطئه‌شان در 44 سال گذشته خونسا شد. آیت الله خاتمی همچنین حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را عمل صالح دانست و برگزاری راهپیمایی فردا را نماد بصیرت ملت ایران دانست. آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به زلزله اخیر در ولسوالی خوی ولایت آذربایجان غربی در شمال غرب ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد مسئولان همچنان در صحنه حاضر باشند و خدمات را برای آسیب دیدگان مهیا کنند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین وقوع زلزله مهیب در دو کشور سوریه و ترکیه را با زلزله زدگان و خانواده های جان باختگان زلزله در این کشورها تسلیت گفت. وزیر امور خارجه ایران فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در توییتر نوشت در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ملت ایران برای اعلام همبستگی و جشن غرور و افتخار ایران و ایرانی به پا خواسته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی ویدیویی با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب گفت پیشرفت‌های شگرف و بزرگ ایران در حوزه‌های علمی و فناوری، دفاعی، تکنیکی و صنعتی، هوا و فضا، پزشکی و سایر حوزه‌های متنوع مایه خرسندی است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در توییتی با تبریک 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و جشن روز ملی جمهوری اسلامی ایران تجلی اتحاد و وحدت ملی و پشتوانه مستحکمی برای تداوم مسیر دیپلماسی عزتمند در راستای دفاع از منافع و امنیت ملی ایران عزیز است. فردا 22 بهمن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن 1357 به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و پیروزی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت شرکت در راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی مقابله با تلاش دشمنان برای در هم شکستن اتحاد ملت است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی ضمن دعوت از ملت ایران برای حضور حماسی در راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود مردم ایران مظلومند اما مقتدر و برغم آنکه تحت بی‌رحمانه ترین و ظالمانه ترین تروریسم اقتصادی و حملات رسانه‌ای تاریخ بوده اند اما در جنگ ترکیبی اخیر انواع نقشه‌های خباثت آلود دشمنان را خنثا کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد در آستانه ی روز تاریخی 22 بهمن که دشمنان ملت ایران بیش از پیش و آشکارتر از گذشته برای در هم شکستن اتحاد ملی دندان تیز کرده اند، همه ی کسانی که دلسوز ایران هستند و قلبشان برای این آب و خاک و سرافرازی نسل‌های آینده این کشور می‌تپد، با شرکت در راهپیمایی فردا این روز را در تقویم افتخارات ملت ایران ثبت خواهند کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
دوستان ارجمند، آخرین پیشکش از گروه تولید رادیو دری برنامه کلام ناب هست و در این فرصت در مقوله پناهنده شدن به خدا و اهل بیت علیهم السلام که راه نجات از غربت است، صحبت های مشنویم از حضرت آیت الله انصاریان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
جمله زین العابدین دارم تو قنوتای نمازتون بخونید، هرچی هم میخوان گریه کنید، نمازتون باطل نمیشه. خودش هم که پیغام داده من گریه بندم رو دوست دارم، نالش رو دوست دارم. حالا چی گیره اون میاد که میگه دوست دارم؟ چیزی گیره اون نمیاد، همه چی گیره من میاد، اون میگه دوست دارم. عیبه نداره تو گنوت بگیم که اون جمله اینه: ارحم فی هذه دنیا قربتی. واقعا ارحم فی هذه دنیا قربتی. باریکالله به کسی که حال خودشو بفهم کجاست، در چه موقعیتی. اگه آدم بفهمی هیچی رو به خودش نمیبنده، هیچ. همین فقط میگه غریبم نیاز دارم محبت کنی بهم، اونم زین العابدین. فهمیدن که من کیم چیکارم، از کجا اومدم، کجا میخوام برم، اصلا اینایی که دارم مال منه. تو که هم مادر برهنه به دنیا اومدی، هیچی نداشتی، چی داری؟ اونایی که خوب خودشونو نگاه میکردن نیمه شب از گریه آروم نبودن و میگفتن آه من قلت زاد و بعد سفر. خدایا علی با این دست خالی چی کار کنه؟ با این طول سفر چی کار کنه؟ پیغمبر اکرم اعلام کرد یه کسی مرتکب گناهی شده بود علنی. اگه علنی نبود که پیغمبر اعلام نمی کرد. پیغمبر اکرم به عمر 63 سالشون گناه احدی رو به رخش نکشیدن. فرمود اینو اگر دیدید دستگیرش کنید، بیارینش مسجد. ترسید، تو خونه خودش وای نساد، رفت آخرای مدینه به اتاق اجاره کرد، عنوان یه آدم ناشناس، اون صاحب خونم نمیشناختش. روزا از صبح میومد از لای درز در تو کوچه رو نگاه میکرد. و برای چه این کارو میکنی؟ صبح میای تا زور نماز میخونی، نهار میخوری، به استراحت دوباره میای. و منم عشق همینه، چکارم ده؟ تو چند روزی که نشست منتظر بود که یه نیروی رو ببینه مشکلش رو حل کنه. دیدش که حسن و حسین دستشون تو دست همه دارن میرن. 4 سالشونه، 5 سالشونه. در رو واکرد، گفت کی رو بردم؟ راست گفت، گیر رو بودو، گیر بیاری ببین، گیر بیاری. یه خود از این چارچوبای مغازه و کارخونه و علم و استادی و این حرفای پوک باید درم که ببینم بشناسم لنگیمو این حل میکنم. تو اصول کافی هم هست، ما رو میتونید تو دلتون پیدا کن، ما 14 تا پیشتون. یه خود نور لازمه، یه نوری لازمه بزنه به اون چشم دلت ما رو ببینه. ما هر کاری دارین با ما در میون بذارین، خدا به ما اجازه داده همه کاری براتون بکنه و همه کاری هم میکنه. در و وا کرد، پرید بیرون. امام مجتبی رو نشون رو شونه راستش، ابی عبدالله رو شونه چپش، با اطمینان که اگه برم پیغمبر کاری نداره. باز باری که علو به معرفت گناه کرده بودی، اما میدونستی که اگه با این دوتا بری پیغمبر کاری نداره. باری که عدر مسجد که وارد شد، پیغمبر رو منبر بود، فرمود هر دو رو بذار زمین، بخشیدم. ما با خودش از قربت در میاد، با پیغمبرش از قربت در میاد، با اهل بیت از قربت در میاد، با قرآن از غربت در میای، دیگه غریب نمیمونه، آشنا میشیم.
شنونده های گرامی، با برنامه های مختلف از گروه های کاری رادیو دری در خدمت شما بودیم و این امید که با شنیدن برنامه ها نکات قابل توجه به شما تقدیم شده باشه و رضایت خاطر داشته باشید از پیشکشی ها و تقدیمی های همکاران ما و شما همراهان صمیمی رادیو دری. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و برایتان شبی خوش آرزو میکنیم. خدا حافظ شما.
ای شب تو بروز و غار من میهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من میهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، بیر سنگ آمده. ای ابرسی ای تو من بین آلت زار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا بیر سنگ آمده. بر دیده ای عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وز خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده،
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و دیگر نقاط جهان، پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر گسترش رابطه های دو کشور ایران و تاجیکستان در دیدار سفیر ایران در دوشنبه با وزیر امور خارجه تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به تفصیلات خبرها. مراسم جشن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران اسلامی و برخی نقاط جهان در حال برگزاری است. مردم ایران اسلامی در آستانه 22 بهمن ماه 11 فوریه 2023 با برگزاری مراسم ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را جشن می‌گیرند. روز شنبه نیز مردم سراسر ایران با حضور در خیابان‌ها علاوه بر شرکت در جشن پیروزی انقلاب اسلامی دنیای استکبار جهانی را به چالش میکشند. مردم ایران همه ساله در روز 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با اعلام انزجار از امریکا و همدستانش در جهان به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی فریاد آزادی خواهی و ظلم‌ستیزی سر میدهند. همزمان در ایران پایتختهای بسیاری از کشورهای جهان محل تجمع دوستداران انقلاب اسلامی و نیز برگزاری مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران است. در مراسم جشن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گاگا در هلند یا گالاندیا ده ها نفر از سفیران و نمایندگان دیپلماتیک سفارتخانه های مقیم هلند و سازمان های بین المللی مستقر در این کشور مسئولان وزارت امور خارجه این کشور، شماری از شخصیت‌های علمی و فرهنگی، نمایندگان شرکت‌های تجاری هلندی و همچنین ایرانیان مقیم شرکت داشتند. در مراسمی مشابه در پیکین، سفیر ایران در چین، در جمع سفیران، دیپلمات‌های کشورهای مختلف حاضر در 44مین جشن سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گفت که در طول تاریخ به ویژه در قرن اخیر مردم ایران تلاش و مبارزات طولانی و شکوهمندی را برای آزادی انجام دادند. مردم ایران هرگز هدف مقدس خود یعنی آزادی و عدالت را فراموش نکردند. دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در چین افزود جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب 4 دهه سخت و پرمخاطره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، دوران سازندگی و بازسازی پس از جنگ، دوران تلاش برای تقویت قوای علمی و فرهنگی و دوران تقویت و ارتقای قوای دفاعی و امنیتی را پشت سر گذاشته است. در سئول سعید بادامچی شبیستری سفیر ایران گفت در تاریخ 60 سالی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی این رابطه همواره فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است و اکنون در آستانه 44مین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل پیروی طرف کره از تحریم‌های ناعادلانه و سیاست‌های یکجانبه آمریکا ضد ملت ایران، متأسفانه رابطه‌های دوستانه و تاریخی دو کشور تحت تأثیر منفی قرار گرفته است. جان جون یی وزیر پیشین دادگستری کره جنوبی و رئیس شورای کره و ایران نیز با اشاره به تاریخچه رابطه‌های دو ملت کره جنوبی و ایران بر گسترش مناسبات در کلی زمینه‌ها تاکید و ابراز امیدواری کرد که رابطه‌های همه‌جانبه دو کشور به زودی توسعه یابد. در کشورهای بوسنی، صربستان، روسیه، قرقیزستان و چندین کشور جهان مراسم هم مانند برگزار شده است. اینجانب با همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان فراسیدین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را به همه شما مخاطبان گرانقدر این رادیو تبریک میگوییم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به وی تبریک گفت. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام با کمال سرفرازی به رئیس جمهور و تمام مردم دوست ایران به مناسبت جشن ملی جمهوری اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت گفته است. در این پیام همچنین آمده است موجب خرسندی است که مناسبات بین یکدیگری و همکاری های کشورهایمان در عرصه های مختلف به طور مؤثر گسترش یافته و جلوه های نو و سازنده پیدا کردند. تحکیم و توسعه رابطه های فراگیر با جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی تاجیکستان می باشد. ما با توسعه آینده مناسبات خود با کشور شما توجه خاصی داریم و جانبدار رشد و توسعه هرچی بیشتری آنها در حوزه‌های مختلفی مورد توجه طرف‌ها هستیم. اطمینان دارم اجرای پیگیرانی توافقات طرف‌ها که در چارچوب مذاکرات سطح عالی در سال‌های اخیر حاصل شده است، نقش مؤثر و جدی در افزایش سطح رابطه‌ها و همچنین افزایش صفت این رابطه‌های نیک دو کشور خواهد داشت. برای جناب عالی از درگاه خداوند سلامتی و خوشبختی و پیروزی‌های روزافزون و برای مردم دوست ایران صلح و ثبات و پیشرفت روزافزون مسئلت می‌نمایم. در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با وزیر امور خارجه تاجیکستان بر گسترش رابطه‌های دو جانبه دو کشور تاکید شد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار زمینه‌های همکاری‌ها در بخش‌های مختلف رابطه‌های دو کشور همفرهنگ و همزبان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بررسی و بر توسعه همکاری‌ها و مناسبات بین یکدیگری تاکید شد. همچنین در این دیدار در خصوص آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وزیران امور خارجه چین و تاجیکستان در پیام‌های جداگانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک گفتند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به ارسال پیامی به وزیر خارجه ایران با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از پیشرفت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌های دولتداری، افزایش اعتبار و منزلت آن در صحنه بین‌المللی ابراز خرسندی کرد. چین گانگ وزیر امور خارجه چین نیز با ارسال پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با تبریک صمیمانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر اهمیت توسعه رابطه‌های ایران و چین تاکید نمود. وزیر امور خارجه چین خطاب به وزیر خارجه ایران افزود توافق مهم سران دو کشور برای توسعه رابطه‌های دو جانبه در گسترش همکاری‌های دو کشور دارای اهمیت فراوان است. وزیر امور خارجه تاجیکستان خطاب به وزیر خارجه ایران ابراز امیدوار کرد بر اساس ارزش‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های فراوان دو کشور مناسبات دوستانه و همکاری‌های چند جانبه بیش از پیش تحکیم یابد. همچنین وزیر امور خارجه ملایزه در پیامی به وزیر خارجه ایران با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بر همکاری هرچه بیشتر دو کشور تاکید کرد. زمیر عبدالقادر وزیر امور خارجه ملایزه روز جمعه در پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ابراز خرسندی از رابطه‌های گرم و صمیمانه دو کشور بر همکاری هرچه بیشتر به منظور تقویت رابطه‌های ایران و ملایزه در راستای منافع هر دو ملت تاکید کرد. وزیر خارجه ملایزه همچنین پیشرفت و کامیابی پایدار را برای هر دو ملت ملایزه و ایران خواستار شد. خسرو ناظری دبیرکل تاجیکستانی سازمان همکاری اقتصادی ایکا هم در پیام تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با خطاب به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو کلیدی در سازمان ایکا تاکید کرد. دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی همچنین کمک ایران در تقویت و آسان کردن دستور کار ایکا که هدف آن افزایش سطح همکاری های اقتصادی اجتماعی در منطقه را مورد تاکید قرار داد. در 44 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار در تاریخ حمل و نقل دریایی در بحر خزر حمل و نقل کانتینری رکورد زد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران طی 44 سال اخیر از 525 هزار تن به 5 میلیون تن افزایش یافته که نشان از 10 برابر شدن این ظرفیت است. همچنین گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون 138 عدد نوهای گوناگون شناور در مالکیت خود دارد که در نوه خود در جهان کم نظیر است و آن را به بزرگترین ناوگان خاورمیانه یا غرب آسیا تبدیل کرده است. با ورود کشتی های نسل نو و مکانیزم های مختلف در آخرهای دهه 2010 ظرفیت کانتینری این ناوگان به رقم قابل توجه 157,000 کانتینر افزایش یافته است که این ظرفیت رتبه 14 کشتیرانی بزرگ کانتینری جهان را برای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است. این ناوگان بزرگ تحت هدایت کارکنان 100% ایرانی است که اساساً در مؤسسه های آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراحل آموزش خود را گذرانیدن، در حالی که در اولهای انقلاب اسلامی بخش بزرگی از دریانوردان این گروه را نیروهای خارجی تشکیل می‌دادند. بر اساس اعلام روابط عمومی گروه کشتیرانی، ناوگان این گروه در منطقه راهبردی بحر خزر به عنوان بزرگترین ناوگان منطقه‌ای فعالیت دارد و به تازگی نیز ظرفیت آن از 95 هزار تن به 130 هزار تن افزایش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ حمل و نقل دریایی در بحر خزر حمل و نقل کانتینری از سوی گروه کشتیرانی آغاز گردیده و در حال گسترش روزافزون است. همچنین گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با انجام سرمایه گذاری های 10 میلیون دلاری در بندر سالینیکای روسیه در حاشیه بحر خزر راهبرد بحر خزر این بندر را در اختیار گرفته که در نوع خود رخداد کم نظیر و قبل و بعد از انقلاب می باشد. با گذشت 5 روز از زلزله بی سابقه ترکیه، هنوز بسیاری از شهروندان زلزله زده 10 استان جنوبی این کشور زیر آوارها مدفونند. مردم زلزله زده ترکیه همچنین سرگردان و در انتظار کمک هستند. همکارمون حمید کاملی از قهرمان ماراش در ترکیه گزارش می‌دهد.
بحران بی سابقه ترین زلزله تاریخ ترکیه در مناطق زلزله زده جنوب این کشور همچنان ادامه دارد. وسعت تخریب و تلفات تا حدی است که روزها و شاید ماهها آه و اندوه و بی خانمانی مردم منطقه را به دنبال خواهد داشت. قانون زلزله جنوب ترکیه است، یکی از 10 استان زلزله زده جنوب ترکیه. از اینجا تا اون ته تقریبا بناها کاملا ریخته.
با گذشت 5 روز از وقوع زلزله بزرگ فراگیر 10 استان جنوبی ترکیه، مردم سرگردان برای رسیدن به جسم نزدیکان مدفون زیر آوارها ثانیه ها و دقیقه ها را می شمارند.
کمی بکلیارسون بوردا؟
آبا بوردا 8 تانه جسدیمز آلدم. یک تانه کالدی، یهنم کالدی یک تانه. او دا ایکینچی کاتتا. Sağ ve yatır artık onu bulmaya çalışıyoruz. Şurada da çalışma yapıyorlar zaten.
میگه 8 نفر از بستگانمون از اینجا در آوردیم. یه نفرشو منتظریم که در بیارن. Durumunuz budur değil mi?
Durumumuz budur. Yani bana desen ki ilk tercihim ne desen hayatta ölmek.
وضعیت ما رو میبینی؟ هر لحظه آرزوی مرگ میکنم. 8 نفر از بستگانم از دست دادن. برای چی زنده بمونم؟ کسی به داد ما نمیرسه.
کپچه‌یله
شو ana kadar
کپچه‌یله çalışıyoruz burada. Yani hassas arama istiyoruz burada.
Ya geçmiş olsun. میگن که مشکل خورد و خوراکی اینا نداریم، اما وسایل لازم، امکانات لازم برای جستجوی افرادی که زیر آوار موندن هنوز اینجا نیست و ما سرگردانیم، نمیدونیم بستگانمون هم داخل آوار هستن، مشخص نیست از وضعیت اینا، خبر نداریم. یعنی بو حال ده دیمه؟
شب و روز اینجا نشستم منتظرم. برادرانم، بستگانم، همه زیر آوارن، همه میان و میرن، ما همچنان منتظر سرگردان.
آمار ده ها هزار نفری قربانیان این زلزله هر ساعت ابعاد تازه ای از عمق این فاجعه را رقم میزنند.
معلوم نیست که چند نفر الان داخل این آوارها هستن و بستگانشون اینجا منتظرن که سرنوشت اینها مشخص بشه. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر قهرمان ماراش، جنوب ترکیه.
در همین حال ششمین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله‌زده سوریه در بامداد جمعه در فرودگاه لاذقیه به زمین نشست. رضا پدوی، رایزن فرهنگی ایران در لاذقیه، در گفتگو با ایرنا گفت دومین هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران در 3 روز اخیر شامل 19 تن نوهای گوناگون کمک‌ها به مردم زلزله‌زده شمال غرب سوریه وارد و به لاذقیه رسیده است. پیش از این نیز 2 محموله کمک‌های هوایی جمهوری اسلامی ایران به دمشق و 2 محموله نیز به حلب ارسال شده بود که با ارسال دومین هواپیما به لاذقیه تعداد هواپیماهای اعزامی کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به سوریه در 3 روز اخیر به 6 عدد رسید. زمین لرزه 7.8 ریختر بامداد دوشنبه 6 فوریه خسارات زیادی در 5 استان سوریه بر جای گذاشت که علاوه بر خسارات مادی بیش از 3000 نفر را قربان کرده است. با توجه به شدت زمین لرزه پیش بینی می شود که رقم قربانیان افزایش یابد. هفته ادبی جمهوری اسلامی ایران از 15 تا 22 بهمن در هند در حال برگزاری است. در گزارش همکارمون عبدالملکی از ذهنی نو شما بر ترتیب صدای جک بجاج مدیر کل مرکز تحقیقات اجتماعی وزارت آموزش دولت دهلی نو و همچنین راجر کمار وزیر دولت دهلی نو را با هم میشنویم. الله
نبی با ستایش پیامبر اسلام صلوات الله علیه، هفته ادبی جمهوری اسلامی ایران از 15 بهمن در هند آغاز شد. در این هفته که تا 22 بهمن ادامه دارد، برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی متعددی برگزار شده است.
هر طور و
روابط هند و ایران بسیار قدیمی و از زمان ساسانیان است. ستاره شناسی ما، داروسازی ما و ادبیات ما از دل روابط بین دو کشور بیرون آمد. ما مکتب یکدیگر را ترجمه کردیم و علم گسترش یافت.
در اولین برنامه که همزمان با میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، با حضور علما و اساتید مسلمان این کشور، سیمای آن حضرت در ادبیات فارسی و اردو بررسی شد. دومین برنامه جشنواره سعدی خانی بود که مدیران، استادان و دانش آموزان مدارس دینی هند از سعدی و آثارش سخن گفتند و به نفرات برگزیده در رشته خواندن آثار سعدی نیز جوایزی اهدا شد. شاعران معاصر پارسی‌گوی هند در سومین روز این هفته کنگره‌ای برگزار و با هم انجمن معاصر فارسی گویان ایران و هند را افتتاح کردند. در چهارمین روز نهمین دوره اهدای جایزه سعدی برگزار شد تا از خادمان زبان و ادب فارسی در این کشور پرجمعیت قدردانی شود. در این مراسم که وزرای دولت ایالت دهلی حضور داشتند، یکی از مقامات هندی از روابط تاریخی و گرم دو کشور گفت و وزیر دیگر از اراده دولت هند برای حفظ و بقای زبان فارسی خبر داد.
دولت مرکزی هند گروه زبان فارسی را در تعدادی از دانشگاه‌ها دایر کرده است و پیشنهاد ایجاد این رشته در دیگر دانشگاه‌ها هم داده است. زبان فارسی قرن‌ها در هند تاثیرگذار بوده و اکنون نیز آثار آن هست.
برای طالب آمولی، شاعر قرن 11 هجری از خطه مازندران که ملک‌الشعرای یکی از پادشاهان هند بود، کنگره‌ای در دو دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی و دانشگاه اسلامی شهر علیگر برگزار شد. این هفته فرهنگی با برپایی 44مین جشن انقلاب اسلامی به پایان می‌رسد.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش دوره‌اش به شورای امنیت هشدار داد با وجود ضربه ها و تلفات شدیدی که داعش در سالهای گذشته متحمل شده است، اما تهدید این گروه تروریستی برای جهان رو به گسترش است. در گزارش همکارمان رجوی از نیویورک، شما با ترتیب صدای ولادیمیر وارانکوف، معاون دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، وشنگتن، مدیر کل مبارزه با تروریسم شورای امنیت و گنادی کوزمین، نماینده روسیه در نشست شورای امنیت را خواهید شنید.
تأکید دبیر کل سازمان ملل در گزارش دوره‌ای‌اش به شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش این بود که با وجود ضربه‌ها و تلفات شدیدی که در سال‌های گذشته به داعش وارد شده، اما همچنان تهدید داعش برای صلح و امنیت جهانی بالاست. در گزارش آنتونیو گوترش که معاون او در زمینه مبارزه با تروریسم آن را خواند، نفوذ و گسترش حضور داعش در قاره آفریقا نگران کننده توصیف شده.
داعش علاوه بر حملات تروریستی، همکنون از اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای برای تبلیغ افراط‌گرایی و استخدام نیروی انسانی جدید استفاده می‌کند. آنها اکنون حتی به هواپیماهای بدون سرنشین هم مجهز شدند.
مدیر کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت هم تأکید کرد تهدید داعش در سطح جهان رو به گسترش است.
داعش حالا بعد از گذشت چند سال از شکست خود در حال بازیابی توانایش برای عملیات و گسترش پایگاه‌های خود در مناطق مختلف به ویژه مرکز، جنوب و غرب افریقا است.
نماینده روسیه در این نشست شورای امنیت گفت پدید آمدن گروه‌های تروریستی مانند داعش پیامد استعمار غرب است.
اونچه که باعث بی‌ثباتی خاورمیانه و افغانستان و گسترش گروه‌های تروریستی شده دخالت‌های آمریکاست.
نکته قابل توجه این است که شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش هر 6 ماه یک بار جلسه برگزار می‌کند، اما درباره دولت سوریه در فواصل کوتاه و پی در پی تشکیل جلسه می‌دهد. این موضوع بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
و اما در پایان بخش خبرها توجه شما را جلب می‌کنیم به یک خبر ورزشی. تیم ملی هاکی یا هاکی ایران و مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 2023 راه یافت. در آغاز مرحله 1/4 نهایی رقابت های جام جهانی هاکی که با میزبانی شهر اپرتای در کشور آفریقای جنوبی برگزار می شود. روز جمعه تیم ملی ایران به مساف بلگرف و پس از تساوی 5-5 موفق شد این حریف را در ضربات فینالتی 6-3 شکست بدهد و گام به مرحله نیمه نهایی بگذارد. تیم هاکی ایران در مرحله نیمه نهایی